بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 349 سطر 18. قال و کمال العقل و الذکاء و الفتنه و قوت الرأی و عدم السهوه و کل ما ینفر عنه و کل ما ینفر عنه من دناعت الابائه و اهر الامهات و الفزازه و القلزه و الابنه و شبه ها و الاشل على طریق شبهه. در این مسئله سوم ابتداعا گفتیم که واجب است در نبی عصمت، حالا میخوام اضافه کنیم که و نیز واجب است کمال العقل و زکات آخر، اینها هم واجبند. اینهایی که الان ما ذکر میکنیم به سه دسته تقسیم میشوند. یکی کمالاتیست که ما ذکر میکنیم که قوایی که خدا به این نبی داده باید دارای کمالات باشند. دوم منفراتیست که نفی میکنیم. سوم امور مباحیست که از مثل نبی قبیح شمرده میشه، مثل مثلا تو راه چیز خوردن و امثال ذلک. اینا رو میگیم که باید واجب است که نبی اون کمالات رو داشته باشه، این منفرات رو نداشته باشه. اون مباهاتی هم که باعث وهمی برای اوست نداشته باشه. اما اون کمالاتی که باید داشته باشه که یکیش کمال عقل، یکی زیرکیه و فهم شدیده، و یکی این که قوت رأی باید داشته باشه، یعنی رأیی که میگه رو اون رأی استوار باشه، یه رأی ضعیفی نباشه که هر لحظه عوضش کنه، و یکی هم این که مبتلا به سهو نشه، که این البته شاید ما با اون بیانی که گفتیم در عصمت داخلش شدیم، ولی چون عصمت رو عبارت از ترک گناه گرفتیم ناچار شدیم که عدم سهو رو جدا ازش بکنیم، ولی عدم سهو هم داخل در عصمت بود. اما منفراتی که باعث می شوند که نبی از اون نبوت در بیاد و افراد به سمت او تمایل نشون ندهند و نقض غرض حاصل بشه، اموری است مثل این که مثلا از یه خانواده پستی باشه، یا مادرش مثلا بدنام باشه، یا خودش مبتلا به مرضهایی باشه که انسان ها اون مرضها رو باعث خرابی شخص به حساب میارند. و اما اون چیزهایی که مباح هست و نبی باید ترک کنه، همونطور که عرض کردم، مثل تو راه چیز خوردن و امثال ذلک. مثلا فرض کنید که در بین راه مثلا بشینه اصلاح کنه، مثلا فرض کنید ریشو مو رو اصلاح کنه توی خیابون، این کار مباحیه، ایرادی نداره، ولی خب از این مثل نبی پذیرفته نیست، یعنی وحی نیست برای او. یا فرض کنید که با یه لباسی که مردمان معمولی یا پایین تر از معمول می پوشن بیاد بیرون، کتش رو بندازه رو دستش مثلا، اگه کچلواری باشه را بره. خب اینا یه مقداری باعث وهم نبی میشه، این کارا نباید انجام بشه.
خب
حالا یه کسی نه یک کسی بخواد مسخره کنه، خب اون هر کسی رو مسخره میکنه. پیغمبرم که همه آداب رو رعایت میکردن، بعضی مشرکین به خاطر دناعت خودشون پستی خودشون ایشون مسخره میکردن، اونا معیار نیست. یه چیزی که عقلا مسخره کنن و بد بدونن، و اگر عقلا بپسندن یه افراد مثلا دلغش بخوان مسخره کنن، اون که ارزش نداره، اون مسخره اون اعتبار نداره.
گاهی وقتا همین چیزایی که ما با عنوان چیز مثلا یک امر معصوم بود و همین نقص برای ایشون ذکر میکنه بر انبیا، شاید مثلا واقعا توی عرف نشان دهنده اون نگاه اخوت و برادریه.
بله ممکنه باشه، اون دیگه اون وقت وهم نیست.
این
عنوان مثال گفته میشه، بله، ولی به طور کلی باید یه چیزهایی که مورد نفرت هست یا مورد وحن است از نبی صادر نشه یا برای نبی حاصل نباشه. حالا مثالش اینه یا اونه، فرض کنید که در یه عرفی ممکنه چیزی رو مشروح بدونن نپسندن، در یه عرف دیگه بپسندن و امتیاز بدونن. اینا دیگه جزئیاته که ما نباید اینا رو ذکر بکنیم. ما به طور کلی میگیم باید نبی مشتمل بر منفرات نباشه و کارهایی که باعث وهمش میشه انجام نده، اینا رو داریم میگیم به طور کلی. حالا اگه یه مواردی پیدا شد که موارد جزئی بود مصداق اینها قرار گرفت، اونا ممنون میشن. این مثالا در جامعه ما صادقه، ممکنه در یه جامعه دیگه صادق نباشه. در جامعه ما این مثال ها صادقه، البته بعضیش در همه جا صادقه، مثلا مادرش بدنام باشه، خب این همه جا مکروه مضمون و نپسنده. یا فرض کنید اصلا
نه کنیز
بدنام بندام بدنام فحشایی رو عرض میکنیم، یعنی زناکار باشه.
میخوام بگم الان تو نگاه او اگه کسی از خانواده پستی باشه این منبسطه،
اکثر مادراشون کنیزه. کنیزه، ولی کنیز از خانواده پس نیست، از خیلی خانواده بالاست. کنیز یعنی چی؟ کنیز یعنی در یه جنگی اسیر شده. در جنگ اسیر شده معنیش این نیستش که یعنی فرد پستی بوده. ممکنه مثلا مثل مادر امام زمان خب البته اون که خودش خودش کنیز شده، اون شاهزاده بوده.
از اون خبر دیگه هم داره که ایشون از نوبه عثمان از شمال سودان دو خبره.
بله. یا مثل مثلا مادر امام زمان لابجی، خب شاهزاده ایران بوده. اگر قبول داشته باشن که بعضیا گفتن شاهزاده ایرانی بوده ولی کنیز بوده. کنیز بودن به معنای پستی خانواده نیست. این بالاخره یه موقعیتی اتفاق افتاده، یه حادثه اتفاق افتاده، این کنیزش کرده. ولی نوع مادرای اماما جز افراد خوشنام بوده. اما
که طرف کنیزی میکنه، این خودش
موقعیتش پایین میشه. کنیزی که شما میفرمایید یعنی چی؟ یعنی کلفتی میکنه؟ نه. کنیز
یعنی آمده اسیر شده در
خرید اسیر شده و اون کسی که این اسیر کرده به یه دیدهی به اونی با میکنه، ولی این به معنی پستی خانوادگی نیست. پستی خانوادگی مهمه ولی کنیز بودن مهم نیست. کنیز بودن از یه خانواده مهمی ممکنه کنیز باشه. نوعا اینطور بوده. مثلا مادر امام رضا علیه السلام توی کشتی که داشته به سمت مدینه آورده میشده، یه زن یهودی نگاش میکنه و اون مولاش میگه که اینو مواظب باش، ستلد و عظیما، یعنی این فرزند بزرگوایی رو این به دنیا خواهد آورد. زن یهودی بوده، از اخبار خبر داشته و قیافه شناس هم بوده، میفهمه. یعنی خود چهره این کنیز نشون میده که بزرگواره، لذا اون یهودی اینطور گفته. منظور این که هیچ کدام از این چیزهایی که شما فکر میکنید، البته در جامعه ما کنیز مطلوب نیست، در جامعه ما هم کنیز مطلوب نیست. ممکنه شخصی کلفتی بکنه ولی از نظر طبیعت و منش بزرگوار باشه. مادر حضرت مریم با خواهرش خیلی تفاوت داشت از نظر ظاهری، به طوری که تو خونه خواهره کار میکرد، ولی خب این کجا و اون کجا. از نظر منش خیلی مادر حضرت مریم بالاتر از اون بود، اون اصلا مطرح نیست. برکت این خواهر خود اسمش برده میشه، ولی اگه این خواهر رو نداشت اصلا مثل بقیه زنا اسمش هم نبود. مجبور حضرت علی مریم
که
مریضی حضرت ایوب مریضی بد نیست. اولا مریضی عارضیه، اصلی نیست. ثانیا مریضی ناتوانیه. مریضی که بعد من مثالشو نگفتم، میخونم از رو توضیح میدم. اون جور مریضی ها، ولی این جور مریضی مثل رأی مشکل نداره. خب صفحه 349 هست، این سطر 18 هم. و کمال العقل اصل بر عصمت، یجب فی النبی العصمت و یک که قبلا خوندیم، و کمال العقل و زکات آخر دو. واجب است در نبی که عقل کامل داشته باشد. زکا و فطنت هر دو یک، یعنی هوشیار باشه. زکا یعنی ذهنش برافروخته باشه، برافروخته یعنی فعال، شدیداً فعال باشه. فتنه یعنی زیرک باشه، تیزبین باشه. و قوت الرأی، رأی قوی داشته باشه، رأی متزلزل که یه روز اینطور یه روز عوضش کنه نداشته باشه. و عدم السهو، عدم السهو، سهوم نداشته باشه. و کلما، کلما رو نباید سرهم بنویسه، کتاب ما سرهم نوشته. کلما وقتی سرهم نوشته میشه سوره قضیه شرطیه است، و اینجا سوره قضیه شرطیه نیست. و کل ما ینفر و ان، ینفر و ان یعنی و کل ما ینفر و ان، عطب بر سهره، عدم بر سرش در میاد. یجب و عدم و سهر، و یجب و عدم و کل ما ینفر و ان. واجب است در نبی مفقود بودن هر چیزی که از اون چیز نفرت حاصل می شود، که اون چیزهایی که ازش نفرت حاصل می شود عبارت از اینه: دناعت الابا، آبا پستی داشته باشه، یعنی یه خانواده مطرودی. و اهر الامهات، بدکار بودن امهات. و الفزازه، فزازه یعنی با قلزت یکیه، یعنی فز غلیظ القلب، یعنی آدم بد اخلاق، خشن. مرضی که میگیم نباید داشته باشه ابن است، ابن یعنی مفعول بودن. و شبه این مرض، از این مرضهایی که بدنامی میاره و مورد کراهت عرفه، و عرف این جور مرضها رو باعث بدی طرف و وهن طرف به حساب میاره. والعجله علی طریقه و شبهه، یعنی از این جور چیز هم باید خالی باشه. عجله علی طریق یا شبهه عجله علی طریق. اقول و یجب ان یکون فی النبی هذه صفاتی که ذکرها، و یعنی ذکرها مصنف، و قول مصنفی گفته و کمال العقل عطفت بر عصمت، یعنی و یجب فی النبی کمال العقل و ذالک ظاهر. روشنه که این شرط رو باید داشته باشه و معلومه وقتی کمال عقل چیست. و ان یکون، شرط بعدی اینه که ان یکون فی قایت الذکاء و الفتنه، و ان یکون فی در قایت قوت رأی. این آسونه دیگه، چون بخونم مشکلی نداره. به حیثی که لا یکون، نبوده باشد ضعیف الرأی. ضعیف الرأی یعنی چی؟ یعنی مترددن فی الامور و متحیرن، متردد و متحیر نباشه. لأن ذلک من اعظم المنفرات عنه، این ضعیف و رأی بودن که هر روز یک رأی داشته باشه، هی رأیش رو عوض کنه و تحیر در مسائل داشته باشه، این از بزرگترین چیزهایی که باعث نفرت از او می شود. شرط بعدی اینه که واجب است که ان لا یصح علیه السهو، برای سهو ممکن نباشه. لا یصح این لا یمکن، اصلا برای سهو ممکن نباشه. لعلا یسهو ان بعض ما امر به تبلیغه، چون اگر مبتلا به سهو باشه از اون احکامی که بهش گفتن تبلیغ کنه فراموش میکنه و بعضی چیزهایی رو که باید به رعیت برسونه نمیرسونه. و ان یکون، شرط بعدی اینه که منزه باشد از پستی آبا و بدکار بودن امهات. لعن ذالک منفرون ان، اینم باعث میشود که از اون تنفر ایجاد شود، حاصل شود. و ان یکون، شرط بعدی اینه که منزه باشد از فزازت و غلظت، یعنی خشن بودن و تنخو بودن. لالا یحصل نفرت عن، تا نفرت از او حاصل نشه. شرط بعد اینی که منزه باشد از امراض، ولی نه هر امراضی، بلکه امراض منفره مثل ابنه و سلس زی. ولی مرض
اختیاریه
باشه، فعل اختیاریست که خود طبیعتش شخص مریض به این فعل او رو دعوت میکنه. ولی همه اینطور نیستن. کسانی که مبتلا به این وضع هستند حالتی دارند که اونها رو به سمت این وضع سوق میده، ولی اختیارن این کار رو انجام میدن، ولی مرضی باعث میشه که اونها به این قضیه تن بدن. در طب این مرض حساب میشه. سلسوری هم که خب اونم مرض هست. و جزام یعنی خوره و برس پیسی و ان کثیر من المباحات، یعنی باید خالی باشد، منزه باشد از بسیاری از مباحاتی که صارف و مانع از قبول احکامند منه، یعنی اعمالی که باعث می شود که رعیت رو منع کند از قبول، که رعیت احکام رو و تبلیغات رو از این نبی نپذیرند. القادحه فی تعظیمه، اون امور مباحی که آسیب در عظمت این نبی وارد میکنه و باعث وهن نبی میشه، مثل اکل علی طریق و غیر ذلک. باید از همه اینها منزه باشه. چرا باید منزه باشه؟ لان ذلک کله مما ینفر عن، چیزی است که باعث نفرت میشه. فیکون منافیا للغرض من البعث، غرض از بعثت اینه که مردم به سمت این نبی جذب بشن و احکام رو از او دریافت کنن. خب اگر منفری برای این نبی باشه مردم به سمتش جذب نمیشن و این با غرض بعثت منافات داره. برای اینکه غرض بعثت تامین بشه و منافی به وجود نیاد، باید از همه اینهایی که گفتیم که منافی غرضن منزه باشه. گفته میشه اگر راست باشه، گفته میشه که اینطورم بوده، ولی اینها مرضهای بعدیه، این اشکالی نداره. البته از حضرت ایوب همه بریدن به جز زنش. علت بریدن هم این بود که میگفتن میترسیم عذابی که بر تو نازل شده دامنگیر ما بشه. اونا فکر نمیکردن که این عذاب نیست، این مایه امتحانه، فکر کردن عذابه، میترسیم این عذاب دامنگیرشون بشه و از ایشون بریدن. و الا بریدن به خاطر مریضی نبود، به خاطر وحشت بود. یعنی میترسیدن که خودشون هم تسلیم میکردن که اون بلایی که بر تو نازل شده بر ما هم نازل بشه، پس ما از تو جدا میشیم تو مسئول بمونیم. المسئله الرابعه فی طریق الی معرفت صدق نبی. خب تا اینجا ما بیان کردیم که شرایط نبی چیست. حالا میخوام بگیم که با چه دلیلی ثابت میشود که این مدعی نبیه و مدعی دروغی نیست. که فرمان فقط یک راه داره و اون معجزه است. معجزه رو البته تقسیم میکنیم به معجزه قولی و معجزه عملی. خاجه در نمط هشتم این کار رو انجام میده، تقسیم میکنه، ولی اینجا تقسیم نمیشه. بعدم میگه که عوام به معجزه فعلی وابستند و مطیع‌ترند نسبت به معجزه فعلی، یعنی خواص نسبت به معجزه قولی مطیع‌ترند. معجزه قولی یعنی این که احکامی که آورده تمام رو به میزان عقل بسپرین ببینیم عقل تصدیق میکنه یا لااقل مخالفت نمیکنه. خواص وقتی ببینن احکام یک پیغمبری رو احتیاج به معجزه ندارن، از روی این احکام میفهمن که این آدم حقه و درست حرف زده و درست ادعا کرده. اما عوام به معجزات قولی اعتنایی چندان ندارن، این اصلا حالیشون نمیشه. اونا معجزات فعلی میخوان، شق القمر میخوان، حرف زدن سوسمار میخوان، آمدن راه رفتن درخت میخوان و امثال ذلک. این جور معجزات فعلی رو طلب میکنن، به معجزات قولی خیلی اعتماد ندارن، برخلاف خواص و دانشمندان که معجزات قولی براشون مهمتر از معجزات فعلیه. وقتی احکام رو شریعت رو میبینه دیگه دنبال معجزه نیست، میفهمه که این شخص مدعی واقعا نبیه. حالا در اینجا ایشون میفرماد که طریق اثبات صدق مدعی نبوت معجزه است. دیگه بیان نمی کنه که معجزه فعلی یا معجزه قولی، فقط به طور کلی معجزه رو بیان میکنه. میگه معجزه عبارت است از انجام کاری که معتاد نیست یا منع کاری که معتاد هست. انجام کار غیر معتاد مثل همین حرف زدن سوسمار، حرف زدن سوسمار معتاد نیست. حالا اگر کسی سوسماری رو به حرف بیاورد معلوم میشه داره معجزه میکنه، این کاریست غیر معتاد. یا بعضی کارها معتاد این جلوشو میگیره، مثلا فرض کنید که شخصی برداشتن کتاب برای شخصی که توانایی برداشتن یه بار سنگینه داره کار معتادیه، کار عادیه، ولی پیغمبری تصرف میکنه و کاری میکنه که این نتونه کتاب از زمین برداره یا نتونه خودش از زمین بلند شه. یه کار معتاد که بلند شدن از زمین یا نشستنه جلوشو میگیره، اینم میشه معجزه. پس معجزه یا انجام کار غیر معتاد است یا جلوگیری از کار معتاد است، هر دو رو ما اسمشو میذاریم معجزه. اون تا دو تا شرط داریم، یکی اینکه خارق العاده باشه، خارق العاده باشه. مثلا فرض کنید که همونطور که الان گفتیم، یعنی طبق معتاد نباشه. اگر طبق معتاد باشه ما اینو معجزه نمیگیم، که این البته از خود همون تعریف معجزه در میاد، اگر شرطش هم نکنیم از تو تعریف بیرون میاد. ولی شرط دومی که مهمه اینه که باید مطابق با ادعا باشه. مثلا میگه من کور رو شفا میدم، خب این باید در واقع کور رو شفا بده. اگر آمد کور رو شفا بده، شفا نداد، یه کار دیگه کرد که اونم خارق العاده است، این رو میفرماییم که معجزه حساب نمیشه، چون داره ادعا میکنه من این عمل رو انجام میدم. بعد میبینی این عمل انجام نگرفت، یه عمل دیگه انجام گرفت، ولی اون عمل دیگه هم خارق العاده باشه، ولی در این حال معجزه به حساب نمیاد. پس معجزه باید خارق العاده باشد، اولا مطابق ادعا باشد، ثانیا یه شرایط دیگری هم هست که اون شرایط رو علامه اضافه میکنه وقتی رسیدیم عرض میکنه، ولی اون چه که خواجه گفته همین نیست که بیان شد. المثل الرابعه فی طریق الی معرفت صدق النبی، چه راهی داریم برای این که بفهمیم که مدعی نبوت صادق است؟ طریق الی معرفت صدق النبی،
اون کسانی که در خارج یعنی مثل فرخوندی مرتضای هندی یا کسانی که همین توانی ندارن، اینا نمیتونن همچه ادعایی بکنن؟
اینا بعدا بحثش میاد، اینا بعدا بحثش میاد که آیا کرامت رو ما اجازه میدیم یا نه. کارهای خارق العاده، کارهای خارق العاده میتونه همش معجزه به حساب بیاد یا فرق داره با معجزه، اینا رو باید بعدا بیان کنیم. معجزه با سحر فرق میکنه، معجزه با طلسم و شعبده و اینها فرق میکنه، اینا باید روشن بشه بعدا ان شاء الله. نه شرط نیست، ممکنه یه نبی انجام داده باشه بعدا یه نبی دیگه انجام بده. مثلا فرض کن اگه عصای موسی رو پیغمبر ما میانداختن میشد معجزه. لازم نیست که کسی، که لازم نیست که کار تازه باشه، کار خارق العاده باشه، میخواد حالا تازه باشه میخواد سابقه داشته باشه، فرقی نمیکنه. قال و طریق و معرفت صدقهی، یعنی معرفت صدق نبی، ظهور معجز است علی یده. معجز یعنی فعلی که اعجز الناس را، مردم را ناتوان کرده باشد از آوردنش، یا نبی ناتوان کرده باشه یا خدا ناتوان کرده باشه. ظهور المعجزه علی یده، یعنی ید نبی. معجز چیه؟ و هو یعنی معجز، ثبوت ما لیس بمعتاد، انجام دادن کاری است که معتاد نباشد. او نفی ما هو معتاد، یا جلوگیری کردن از کاری است که معتاد باشد. هر دو رو معجزه میگیم، منتها با این دو شرط: یک، مع خرق العاده، دو، مطابقت دعوا، که هر دو رو توضیح داده. خرق عادت یعنی شکاف، شکافنده عادت باشه، یعنی طبق عادت نباشه، مخالف عادت باشه. مطابقت دعوا که توضیح داده معلوم شد. اقول لما ذکر المصنف صفات نبی رو، وجب بر مصنف که ذکر کند بیان شناخت صدق نبی رو، یعنی راه شناخت رو، بیان یعنی طریق شناخت رو، بیان معرفت یعنی طریق معرفت. و هو یعنی این بیان معرفت یا طریق معرفت شیئون واحدون، یعنی یک چیز بیشتر نیست و اون معجزه است، حالا یا معجزه قولی یا معجزه فعلی. و هو ظهور المعجز علی یده، یعنی ید مدعی نبوت. معجز چیه؟ و نعنی بالمعجز یکی از دو چیز رو، ثبوت و ما لیس به معتادن، کاری رو انجام دهد که معتاد نیست، مثل حرف زدن سوسمار، مثل شق القمر کردن و امثال ذلک. اون نفی ما هو معتاد، یا معنی کند اون فعلی رو که معتاده، مع خرق العاده، مع خرق العاده و مطابقت دعوا، که کار باید، کار یا من باید خارق العاده باشد، یک مطابق ادعا باشد، یعنی همونی که گفته همون انجام بده، چیزی دیگه انجام نشه. این لعن ثبوت و رفع بیان برای نعنی بالموجز ثبوت و مالیسه به معتادن او نفی ماهو به معتادنه، دلیل بر این تأمینه. چرا شما معجزه را به این دو قسم تقسیم کردید، هم به ثبوت هم به نفی؟ این فرما زیرا فرق نمی کنه، اون غیر معتاد رو اثبات کند یا معتاد رو رفع کند، هر دو کاریست که در توان دیگران نیست، چون در توان دیگران نیست پس معجزه به حساب میاد. لأن ثبوت و نفی هر دو مساوی هستند در اعجاز، به همین جد ما معجزه رو تعمیم دادیم، تعمیم دادیم به ثبوت و نفی، چون هر دو مساوی هستند. فإنه لا فرق بین این که عصار رو مار کند که کاریست غیر معتاد، و بین این که شخصی رو که قادر بر برداشتن بار هست من کند از رفع اسقر الاشیاء، یه دونه پر رو نتونه بردار از زمین، خب معلوم میشه تصرف کرده این صاحب معجزه، تصرف کرده در این آدم، که آدمی رو که قادر از فلج نیست مانع شده از این که یک شیء ثقیل مثل پر رو مثلا از روی زمین برداره، اینم معجزه، اینم کاریست که دیگران از انجامش عاجزند. پس فرقی نمی کنه که ثبوت فعل باشد که نفی فعل باشد، هر دو رو ما معجزه حساب می کنیم، منتها به شرطی که خرق عادت داشته باشه. ببینید چه ثبوت باشد که نفی باشد معجزه است، به شرطی که خرق عادت داشته باشه، اینجا شرط خوب میچسبه. اما در اون عبارت قبلی گفت انجام دهد کار غیر معتاد رو و من کند کار معتاد رو، این دیگه آوردن مع خرق العاده یه توضیحی است براش، چون وقتی گفت کار غیر معتاد رو انجام بده و کار معتاد رو رفع کنه و نفع کنه و من کنه، این خودش نشون داد که داره خارق العاده عمل میکنه، بعد قید خارق العاده میشه توضیحی. اما اگه اینطور گفت فرقی نیست، ثبوت هم معجزه است، من هم معجزه است، نگفت ثبوت غیر معتاد، گفت ثبوت، نگفت نفی معتاد، گفت نفی، ثبوت هم معجزه است، نفی هم معجزه است، به شرط اینکه این ثبوت و نفی خارق العاده باشه. اینجا دیگه خارق العاده قید توضیحی نیست، قید واقعیه، چون دیگه قید معتاد و غیر معتاد نبود، اگه قید معتاد و غیر معتاد میبرد اون کلمه خارق العاده تو خود اون تفسیر معجزه وجود داشت، دیگه لازم نبود شرط اضافه کنه. ولی وقتی میگه ثبوت معجزه است، نفی هم معجزه است، اضافه میکنه به شرط اینکه این ثبوت و نفی خارق العاده باشد، اینجا قید جا میفته، خوب نجا هست در هر صورت.
در عبارت توضیحیه،
در عبارت خواجه توضیحیه، در عبارت علامه میتونه توضیحی باشه، در یه جاهای توضیحیه، در یه جا میتونه توضیحی نباشه. در این عبارت گفته لأن ثبوت و نفی سبا اون فل اجاز، بعد میگه و شرط ناخر غلاده، اینجا میگه ثبوت و نفی هر دو مساوی هم در اجاز، نمیگه ثبوت معتاد غیر معتاد و نفی معتاد، میگه ثبوت نفع مساوی هم در اجاز، بعد میگه به شرطی که خارق العاده باشد. این جور عبارت ها، در این جور عبارت ها قید دیگه قید توضیحی نیست، قید واقعیه. و شرط ناخرق عادت رو زیرا فعل معتاد یا نفی معتاد دلالت بر صدق نمی کند. ببینید عبارت داره فعل معتاد دلالت بر صدق نمی کند. مگه کسی گفت فعل معتاد دلالت بر صدق نبی می کنه؟ فعل معتاد که معجزه نیست. نفی معتاد درست، نفیهی درسته، نفی معتاد دلالت بر صدق می کنه، ولی فعل معتاد کسی نمیگه دلالت بر صدق می کنه. فعل غیر معتاد، اینجا عبارت یه چیزی افتاده داره، ولی ظاهرن از خود علامه افتاده، نه از نسخه افتاده باشه. فکر میکنم نسخه های شما همین داره. فعل معتاد، فعل معتاد یعنی باید اینکه عبارت یه چیزی ازش افتاده، یعنی ما باید خودمون از پیش خودمون اضافه کنیم. یعنی فعل غیر معتاد و نفی معتاد دلالت بر صدق نمی کنه، بلکه باید خرق عادت باشد تا دلالت بر صدق کنه.
فعلی که غیر معتاد باشه دلالت بر صدق
می کنه؟ فعل غیر معتاد اگر خارق العاده بود دلالت بر صدق می کنه. یه وقت ممکنه نه، ببینید یه توضیحی بدم که با این توضیح قید خرق عادت در همه عبارت ها قید واقعی بشه، یه قید توضیحی نباشه. گاهی ممکنه امر غیر معتادی رو انسان انجام بده، اما غیر معتاد به این صورت باشه، کاریست که در جامعه رایج نیست، معتاد نیست، چون کسی سراغش نمیره، نه چون کسی نمیتونه، بلکه چون کسی سراغش نمیره امریش غیر معتاد. این چنین فعلی دلالت بر صدق مدعی نمی کند، باید خارق العاده باشد تا دلالت کند. پس فعل غیر معتاد کافی نیست که معجزه باشه، فعل غیر معتادی که خارق العاده است. چون ممکنه یه فعلی اصلا رایج نباشه در بین جامعه، جامعه انجامش نده و این نبی مدعی بخواد انجامش بده. غیر معتاد است از این باب که رایج نیست، نه از این باب که مورد توانایی نیست. دیگران توانان انجامش بدن ولی انجام نمیگیره چون تو جامعه رایج نیست. این هم اصطلاحا گفته میشه فعل غیر معتاد، اما این خرق عادت نیست. فعل غیر معتادی که خرق عادت باشه معجزه به حساب میاد. پس بنابراین در کلام خواجه، در کلام علامه، در همه جا قید خرق عادت میتونه قید واقعی قرار بگیره، قید توضیحی لازم نیست.
من یک
معنی نه نه غیر معتاد بنابراین توضیحی که دادم عام شد. غیر معتاد عام بشه، غیر معتاد یعنی یا غیر معتاد است چون رایج نیست، یا غیر معتاد است چون از قدرت دیگران خارجه. وقتی ما میگیم غیر معتاد، هر دو رو شامل میشه. با قید خرق عادت که گفتیم اون دومی ثابت میشه، یعنی معلوم میشه غیر معتادی است که مورد قدرت دیگران نیست، نه غیر معتادی است که رایج نباشه. با قید خرق عادت اون غیر معتاد غیر رایج خارج میشه، غیر معتاد به معنی غیر رایج خارج میشه، میمونه غیر معتادی که دیگران قدرت برش نداره. مثال غیر معتادی که رایج نیست، بله این زیاد اتفاق میفته که فرض کنید کاری رو در جامعه انجام نمیدن، یک کاری در جامعه انجام نمیگیره، فرض کنید که فلان جور لباس رو نمیپوشن، حالا هر چی این جامعه رو نگاه کنید همشون اینطورن که اون لباس خاص رو نمیپوشن. حالا این اگه پوشی این فعل غیر معتاد دیگه، نه موجزه نمیشه. اگر خارق العاده باشه موجزه میشه، نه صرف غیر معتاد بودن. میخوام الان همین عرض کنیم، صرف غیر معتاد بودن یک فعل دلیل بر فعل موجزه نمی کنه، باید غیر معتاد باشد اولا، خارق العاده باشه ثانیا، یعنی غیر معتادی باشد که توانایی برش نیست، نه غیر معتادی باشد که توجهش نیست.
مثل خوردن سنگ و شیشه
مثلا، مثلا به قول شما، ولی اینم غیر معتاده. حالا کسی آمد سنگ خورد، این معجزه نمیشه با اینکه غیر معتاده، اما چون خرق عادت نیست معجزه نمی حساب نمیشه.
عادت وقتی میگم میخوام در معنا خودش میشه،
عادت، یعنی همون معتاد دیگه، یعنی رایج، یعنی طوری باشه که همه انجامش بدن، همه انجامش بدهند یا همه بتوانند انجامش بدهند. مقابل معتاد می شود غیر معتاد. غیر معتاد دو قسمه، غیر معتادی که انجام نمی دهندش لذا غیر معتاد است، یا نمی توانند انجامش دهند لذا غیر معتاده. معجزه این دومیه که با قید خرق العاده نمی توانند انجامش دهند رو ما داریم میفهمونیم. میگیم کاریست غیر معتاد که خارق العاده هم باشد، یعنی غیر معتاد از این قبیل باشد که نتوانند انجامش دهند، نه غیر معتادی که نخواهند انجامش دهند. اون معجزه نیست. غیر معتادی که نتوانند انجامش دهند یا به تعبیر دیگه خارق العاده باشد، اون معجزه است. خب حالا به هر بیانی این عبارت نقص داره، لأن فعل معتاد لا يدل على صدق. کسی نگفته فعل معتاد دلالت بر صدق میکنه تا شما بگید لا يدل على صدق مگر خارق باشه. فعل غیر معتاد لا يدل على صدق مگر خارق العاده باشه. نفی معتاد هم لا يدل على صدق مگر اینکه خارق العاده باشه. پس فعل غیر معتاد در اینجا منظوره، ولو فعل معتاد نوشته. عرض میکنم نسخ همشون فعل معتاده، اما باید فعل غیر معتاد باشه، یعنی باید کتاب کثیفه.
درست
اینجوری
اگر دیگه درست نمیشه که بگید چه انجام دادنش چه انجام ندادنش دلالت بر صدق نداره، مگر اینکه و قلنا اما طابقت در، یعنی یه وقتی میگه فعل غیر معتاد انجام میده.
اونجوری که شما میگید درست علی عبارت نمیفهمونه. شما میفرمایید معتاد چه انجامش دهد چه انجامش ندهد معجزه نیست، باید خارق العاده باشد تا معجزه باشد. این فرمایش از خارج داره سوالی عبارت میده دیگه. عبارت سواء فعلها فعله ام نفاه نگفته. شما این عبارت که میفرمایید از عبارت مطلبی که میفهمید از عبارت استخراج نمیشه، ولی مطلبش درست. عبارت با تصحیحش هم تکرار شده. خب پس شرط اول لازم است که خرق عادت داشته باشد. شرط دوم مع مطابقت دعوا، با ادعا معجزه باید با ادعا مطابق باشه. زیرا اگر کسی ادعای نبوت میکند و اسناد میدهد معجزش را به ابراء الاعمى، میگه من این کور رو خوب میکنم شفا میدم، فیحصل له الثمن، شروع میکنه به خوب کردن چشم این، گوش شکر میکنه. من عدم بر الاما، در حالی که کوری هم از بین نمیره. خب کر کردن یک گوش بدون ابزار معجزه است، کار غیر معتاده، کار خارق العاده است. بدون اینکه چیزی تو گوش این وارد کنه گوش شکر میکنه. خب این کار معجزه است، اما معجزه است که مطابق با ادعا نیست. کار خارق العاده است ولی معجزه نیست. اشتباه گفتم، کار خارق العاده هست ولی معجزه نیست. چرا؟ چون مطابقت با دعوا نداره. این ادعاش این بود که من چشم خوب میکنه. الان اون که حاصل شد کر شدن است. درسته کر شدن هم کار خارق العاده است با این صورتی که انجام گرفته، یعنی بدون ابزار بوده، ولی این مطابق ادعا نبوده. چون مطابق ادعا نبوده معجزه نیست. بله، لأن من یدعی، کسی که ادعا میکند نبوت رو و اسناد میدهد معجزش رو به ابراء اعما، ولی برای این اعما کری حاصل میشود و برع اعما هم حاصل نمیشود، من یدعی کذا لا یکون صادقا. لا یکون صادقا خبر ان است، لان من یدعی نبوت چنین لا یکون صادقا، این صادق نیست چون مطابق دعواش کاری انجام نداده. بعد میفرماید لابد فی المعجزه من شروطه. این علامه اضافه میکنه که شرایطی در معجزه اعتبار میشه که باید باشد تا ما این کار خارق العاده رو معجزه قرار بدیم. شرایط رو یکی یکی ذکر میکنه. یک شرط اینه که امت از انجام این کار عاجز باشند. این همون تعبیر خارق العاده است، همون تعبیر خارق العاده است که دو مرتبه داره تکرار میشه. امت از انجام او عاجز باشند. لابد فی المعجزه من شروط، احدها این است که یعجز عن مثل این عمل یا آنچه که نزدیک عمل است، یعجزو الامت المبعوث الیها، امتی که پیغمبر به سمت اون امت مبعوث شده عاجز باشن. این نشون میده که امتهای دیگه قادر باشن مشکل نداره، امت مبعوث الیها باید عاجز باشن. البته در مثل پیغمبرای اولوالعزم که امتشون همه بشر است، دیگه نمیشه گفت دیگران قدرت دارن، همه باید عاجز باشن. البته این که عرض کردم امتشون همه بشر است، در مثل پیغمبر ما که ثابته، در مثل حضرت ابراهیم ثابته، در مثل حضرت موسی و عیسی رو بعضی ها میگن مخصوص بنی اسرائیل بودن، ولی ظاهرا درست نیست، چون قبطی های مصر که بنی اسرائیل نبودند، حضرت موسی بر اونها مبعوث بود، اونها موظف بودن به حضرت موسی ایمان بیارن، با چه جزء بنی اسرائیل نبودن.
پس چرا پیغمبر ما قبل از
پیغمبر ما مسیحی نبود؟ بخاطر اینکه پیغمبر فوق معرفت عیسی بوده، متدین به دینشون نبوده. این بحثه که پیغمبر قبل از بعثت خودشون چه دینی داشتن، آیا به دین خودشون که بعدا میخواستن عمل میشدن، یا به دین مسیحیت. ولی ثابت کردن که به دین مسیحیت ایشون نبوده، چون اگه بخواد به دین مسیح باشه یعنی امت حضرت عیسی باشه، پیغمبر معنی نداره امت حضرت عیسی باشه. خدا
حضرت
عیسی جزء امت حضرت موسی بود، جزء بنی اسرائیل بود، بعد در مورد عیسی باید به همین بحثا رو کرد، در مورد همین پیغمبر رو بحث میشه، ولی اون بحثی که تر شده در مورد پیغمبر ماست، ولی در مورد بقیه پیغمبر هم این بحث نیست که قبل از اینکه مبعوث بشن یا دینی رو بیارن به چه دینی بودن. پیغمبر رو عرض معظم کنم ما، الا پیغمبرای دیگه که ناسخ شریعت قبل نبودن اونا مشکل ندارن، اونا به یه شریعتی متدین بودن، تا آخرم به همون شریعت متدین بودن و مبلغ همون شریعت بودن. اما اون اولوالعزمهایی که نسخ میکنن دین قبلی رو، اونا در موردشون حرفه که قبل از این که دین خودشون رو بیارن به چه دینی متدینن. در مورد حضرت رسول این بحث مطرح شده که ایشون به چه دینی بودن، بعضی گفتن به دین حنیف بودن، بعضی گفتن به دین بعدی خودشون که میخوان برن عمل میشه. بله، علی حال این مطلب مورد بحثه، ولی میشه گفت شاید به طور جد بشه ادعا کرد که ایشون مسیحی نبودند، چون مسیحی بودن به معنای رعیت حضرت عیسی بودنه و ممکن نیست پیغمبر ما رعیت حضرت عیسی باشه، رعیت هیچ کدوم از پیغمبران نیست، همه رعیت ایشونه، جز افتخار میکنن که جز امت ایشون باشه، حتی اولو رزم ها.
احکامی که نیمده
حالا چطور خدا میدونه، بالاخره یه جوری بهشون گفته میشد، چطور شما نمیدونیم، فقط دلایل عقلی میاریم برای اینکه ایشون به دین بعدی خودشون عمل میکردن. اونا که گفتن، حالا ما نمیگیم اصلا اینجور بوده، گروه هم گفتن به دین حنیف عمل میکردن، دین حنیف یعنی دین خالص، حالا نه دین حضرت ابراهیم، دین حنیف یعنی دین خالص. حالا چی بوده معلوم نیست، بالاخره مطلب مجهول بوده که درش بحث کردن و اختلاف احوال داره، اختلاف احوال نشون میده که مطلب خیلی صاف نیست. با توضیحی که دادم دیگه معلوم شد این عبارت مفهوم نداره، یعنی معلوم شد که همه انبیا به همه بشر، پنج تا نبی اولوالعزم مبعوث بودن به کل بشر. بله، غیر اولوالعزم که مبعوث نیست، غیر اولوالعزم که مبعوث نیست، اون مبعوث هست منتها دین جدید نداره، مبلغ قبلی هست، اونم معجزه میاره، منتها معجزش باید ببینید که مبلغ چه گروهی است. بله، معجزش مخصوص همون گروه میشه.
بله، دین ثابتی نبوده بخون تبدیل بکنن انبیا،
قبلش دین حضرت نوح بوده،
قبل از
حضرت نوح حضرت آدم بوده،
شریعت
با حضرت آدم شریعت داشته، بعضی جزء اولان سنساب شده نیشونه، بالاخره حضرت آدم شریعت داشته و کسانی تا زمان حضرت نوح به شریعت حضرت آدم بوده،
مثلا
یک مرتضی از هند بیاد، اونم به دارم نبوت میتونه بکنه؟ حرف دیگر
سنو بعدم بحث میکنیم. خب میگه نه، خب میگه کار خارق‌العاده این که یک سریع
نیست در امت مبنی که الهی حال با تمام شرایط باید همه رو حفظ کنیم. ما هنوز شرایط کامل نگفتیم. باید ادعای نبوت داشته باشه، باید ادعای نبوت داشته باشه، بعد معجزه بیاره. اگر مرتاز هندی آمد ادعای نبوت کرد، بدون شک خدا معجزه رو مغلوب میکنه، مغلوب با قاف، یعنی وارون نمیکنه. همون که در مسلمه کرد، مسلمه ادعای پیغمبری میکرد، هر کاری رو ادعا میکرد که انجام میدم عکسش انجام میشد.
مستقیم دلیل نقل نه
اصلا میداره بالاخره عادی که نمیتونه دلیل باشه کنم. بعد همین که ایشون میکنه باید که مقلوب بشون کنه با خاطر این نتونه دلیل نقلی مختلف باشه. مگه نه حالا اگه یکی بیاد همین کار انجام بده واقعا نقل میشه. ما معتقدیم و اثبات هم میکنیم که حکمت خدا، دلیل عقلی هم میاریم، حکمت خدا اقتضا میکند که اگر کسی خلاف واقع ادعا کرد معجزه رو برای یادش جاری نکنه. این مطلب انقدر پذیرفته که حتی اشاعره این میگن، همه معتقدن، همه متکلمین معتقدن که اگر کسی برخلاف واقع ادعا کرد، حکمت و عدالت و اون قرض از بعثت و اینها اقتضا میکند که خدا معجزه رو برای یادش جاری نکنه، حتما برعکسش کنه.
واقعا الان که داریم چطور اینجوری
نمیشه؟ نداریم.
حالا مثلا در ادیان شرقی اینهایی که هندو هستن یه عده‌شون ادعای اوتاری میکنن، میگن ما تجسد الهی روی زمین هستیم.
خب تجسد خیلی از نبوته، ادعای بالا اونا رو کار نداریم. باشه، اصلا اون مورد بحث ما نیست. اگر رعیت عقل داشته باشن حرفش رو باطل میکنن. خدا متجسد نمیشه، اینا رو در دلائل خودش در جای خودش ما میخونیم. خدا متجسد نمیشه. اگه کسی ادعا کرد که من تجسد الهم، اصلا احتیاج به معجزه نداره، حرفش باطله. با دلیل عقل حرفش رو باطل میکنیم. بحث ما در نبوته. کسی ادعای نبوت کرده باشه، شما بیارید در طول تاریخ کسی ادعای نبوت کرده باشه، بعدم معجزه برای یادش جاری بشه.
دوباره هم داریم مثل توی همین های رده دیگه هستن، یعنی که ما میشنویم فقط که اون حالا به تعبیر خودشون خداوند که اون جان جهان از طریق فقط سمع با ما ارتباط داره و اینها
میشنویم. ادعا میکنه دیگه، ادعا که کافی نیست که ادعا میکنه من پیغمبرم، قول خدا رو میشنوم، قول خدا رو میشنوم، این کافی نیست.
یا اخبار از غیب و اینها هم دارن دیگه. چطور میگم حالا اون کرامت دست به اینا مغلوب نمیشه تا به فرمایش شما؟ با اینکه ادعاشون همون ادعای نبوت دیگه، فهمید
ادعای نبوت میکنه
اصلا اونا که به این مفهوم نبیدن.
نه دیگه، پس هیچی دیگه ادعای نبوت نمی کنه. ادعای دیگه بکنه به کار نداریم، ادعای نبوت عرض میکنه. کسی ادعای نبوت بکنه و بعد موجود رو عیادش داری بشه. اگر هم احیانا معجزه ای که ادعا کرد بریدش جاری بشه، از یه جا دیگه رخنه پیدا میشه. مثل جریان شیخ بهایی. در زمان شیخ بهایی یک نفر آمد ادعا کرد من پیغمبر و معجزه ای رم اعلام کرد که انجام میدن، گفتش که جهان رو دریا میکنم و معجزه همین بود، دریا میکنم و کشتی سا کشتی رو میارم توش. از این حرفا شیخ بهایی گفتش که نه، ادعای معجزه ای کرد و شیخ بهایی این چنین عمل کرد که گفت بریم رو پشت بام. رو پشت بام رفتن و روی بام رفتن و شیخ بهایی تصرف کرد، همه جا به صورت دریا دیده شد و کشتی از دور به سمت اینها آمد. بعد شیخ بهش گفتش که بفرمایید سوار بشیم با هم صحبت کنیم، من عالم اینجا هستم، اگر من شما رو بپذیرم همه شما رو خواهند پذیرفت، پس برای من اثبات کن نبوتت رو تا اینکه من قبول کنم و برای تو بالاخره امتی درست بشه. بشینیم با هم در نفری تو این کشتی رو شروع کنیم به بحث کردن. اون به شیخ گفت شما بفرمایید. شیخ گفت نه، شما نبی هستی، از من مهمتری، شما بفرمایید. اونم دید بله راست میگه، نبیه دیگه بالاخره. سوار کشتی شد، از همون بالای پشت بوم افتاد زمین، سرش تاخون شد و مرد. به این صورت خدا شرش را کم کرد. اینجور جاهایی ها باید به این صورت از بین بره مدعی نبوت، یا باید معجزش وارونه بشه، بالاخره یه جوری خدا رساش میکنه، خرابش میکنه. بلا مدعی نبوت باشه، ادعای معجزم اعلام کنه که من معجزه رو میارم و همون معجزه‌ای که گفته بیاره، این شدنی نیست. تاریخ هم نشون نداده نظیرش. یا کرامت داشته ادعا نداشته، یا اگر ادعا داشته نمیتونست معجزه داشته باشه، کرامت دیگه نداره، کرامتش خلاف در میاد، یا یه جوری دیگه خدا مشکل براش درست میکنه، بالاخره جلوشو میبنده. نداریم جایی که ادعای نبوت باشه و پشت سرش هم کرامتی باشد مطابق مدعا.
میتونید اینطور بگیم که اگر منظور این باشه که خداوند اون حقیقت قاییه، اون خصیصه خواستن که باعث میشه یک فرد نبی بشه، ارتباط با اون منبع که همون وحی مثلا ما ازش تعبیر میکنیم، اگر فردی حالا نمایین الفاظ ما با الفاظ دیگه ولی همین معنا رو مراد بکنه و همچین ادعایی بکنه کرامت داشته باشه، آیا بازم این واجبی که هستم
ادعایی چی بکنه؟ ادعا کنه
اگر میگه یک واقعیت قایی هست، یک حقیقتی هست که من با اون مرتبطم، از اون مطلب برای شما نقل میکنم، مطلب میبرم میارم، این من میگم که لفظ نبی رو به کار نبره اما معناش ظاهرا اون معنای نبی باشه، اون وقت آیا الزامی هستش که اینم حتما در دستش اون کرامتی که داره حالا حتما مغلوب بشه یا بر ضد خودش به کار گرفته بشه یا نه؟
یعنی ادعا میکنه که من با یه حقیقتی مرتبطم و از اون حقیقت برای شما دستور میارم که خواهیم موشه نوبت دیگه.
خب اگر میگم ولی اسم نبی رو نیاره
دیگه. اسم نبی لازم نیست، معنای نبی کافیه، این نمیتونه معجزه داشته باشه. ما معتقدیم که این نمیتونه معجزه داشته باشه، یه جاهای خدا رسواش میکنه. حالا اگر رعیتش متوجه نشند اون مشکلی نداره، ممکنه رعیت جاهل باشن متوجه نشن، ولی بالاخره خدا یه جایی این رسوا خواهد کرد، یه جاهای خلاف ادعاش درست میشه و در میاد رسوا میشه، مگر کسی دیگه وابسته باشه و چشم و گوشش کرکور باشه که نتونه این مشکلی که برای این مدعی پیش آمده ببینه و بشنوه. از ثانی دومین شرط اینه که باید این معجزه از جانب خدا باشد یا به امر خدا باشه، که البته این برای ما شاید روشن نشه، ولی خود مدعی نبوت که میگه از جانب خداست کافیه. سوم این که در زمان تشریف باشه، در زمان تشریف باشه، یعنی زمانی که بشر مکلفه و الا زمانی که نزدیک قیامت و علامات قیامت آشکار میشه دیگه تکلیف برداشته میشه، چون لحظه بعد دیگه کل جهان خاموش میشه، تکلیف برداشته میشه، وقتی تکلیف برداشت احتیاجی به نبی نیست، معجزه هم در اونجا بیفایده است. سوم این که این معجزه در زمان تکلیف باشه، نه در زمانی که قیامت نزدیک شده، چون در زمانی که قیامت نزدیک میشه همه چی عوض میشه، عادت ها به هم میخوره، دیگه معتاد و غیر معتادی نداریم که این بخواد عمل غیر معتاد انجام بده یا معتادی رو منع کنه. لأن عادت تنتقض عند اشراط الساعه، اشراط الساعه یعنی نشانه های قیامت، در وقتی که نشانه های قیامت ظاهر بشه عادت هایی که روی زمین اجرا می شده نقض می شن، به هم می خورن، دیگه نمی شه گفت این کار غیر معتاد و کار خارق العاده است و معجزه حساب می شه. ممکنه اصلا یه امری اتفاق بیفته، نه که این مدعی انجامش دهد، بلکه خود به خود اتفاق بیفته، زیرا که عادت ها به هم خورده، وقت ما فکر کنیم که این کار کار خارق العاده است و این انجامش داده در حالی که این انجام نداده. در واقع به قول شما همه چی میشه معجزه، یعنی همه چی، یعنی همه چی، نه الان بعضی از عادت ها که به هم میریزه یا شاید هم همش به هم بریزه، اون وقت همه میشه خلاف عادت، میشه خرق عادت، همه میشه معجزه. چهارمین چهارمین شرطی که برای معجزه داریم اینه که باید معجزه به دنبال ادعا حاصل بشه. این شرط یه خود وسیع‌تر از اون که مرحوم علامه مطرح کرده در کتاب در کتب کلامی مطرح میشه. اینطوری این شرط رو مطرح میکنن، میگن آیا ممکن است معجزه قبل از ادعا؟ ممکن است معجزه بعد از ادعا با فاصله زیاد؟ یا لازم است معجزه بعد از مدعا بعد از ادعا بدون فاصله؟ سه تا فرض مطرح میشه. یکی این که قبل از ادعا معجزه کند، بعد ادعا کند بگه معجزه هم همون نیست که قبلا نشونتون دادم. یکی اینو نوعاً نپذیرفتن، گفتن معجزه نیست. اینو بعدا خواهیم گفت اسمش ارهاسه، این اسمش معجزه نیست و اصلا این اثبات نبوت نمی کنه. این بعدا توضیح داده میشه. یکی این که ادعای نبوت بکنه سالهای بعد معجزه کنه، اینم کافی نیست. گفتن معجزه باید انجام بشه، گفتن ادعا باید انجام بگیره، پشت سرش باید معجزه بیاد بلا فاصله، به طوری که کنهو همراه ادعا باشه، معجزه همراه ادعا یا عقیب ادعا بلا فاصله. این شرط دیگریست که شرط چهارم. علامه اضافه میکنه جاری مجرای عقیب هم باشد کافیست. عقیب ادعا باشد یک، جاری مجرای عقیب هم باشد کافیست. جاری مجرا توضیح میده، میگه یه نبی دو تا معجزه میکند، یه ادعا میکنه پشتش دو تا معجزه. خب معجزه اول بدون فاصله میاد، معجزه دوم با فاصله میاد دیگه، معجزه دوم بعد از معجزه اوله با فاصله میاد، ولی این با فاصله ای آمده که جاری مجرای بی فاصله است. اما توجه داشته باشید در صورتی ما میتونیم این دومی را عقیب ادعا قرار بدیم که نبی دیگری ادعا نکند. اگر در جامعه دو نفر مدعیان، یکی الان ادعا میکنه معجزه‌اش رو پشت سرش میاره، یکی دیگه ادعا میکنه ما معجزه دومی رو میبینیم، فکر میکنیم که این مال همون نبی اوله که بعد از معجزه اولش معجزه دوم آورده، احتمالا میدیم مال این نبی دوم باشه که بلا فاصله آورده پسر ادعای خودش. در این چنین جایی نمیتونیم این دومی رو معجزه اون اولی بگیریم و بگیم که با فاصله آمده، اینجا جاری مجرا نیست. اینو باید ببینیم که معجزه نبی دوم میتونیم قرارش بدیم یا نه. اگر معجزه نبی دوم شد دیگه اون باز عقیب ادعای نبی دومه و که انه دو تا نبوت درست میشه، یکی برای این یکی برای این. اما در جایی که مدعی نبوت دیگری در جامعه نباشه، فقط همین یکی باشه و دو تا معجزه صادر شود که معلومه این داره صادر میکنه، اولی بلا فاصله بعد از ادعا آمده که روشن معجزه است، دومی با فاصله آمده ولی جاری مجرای بی فاصله است، چون جاری مجرای بی فاصله است بازم پذیرفته میشه. یعنی صدق میکند که این نبی دارد اون مدعای خودش را با معجزه دوم نیز ثابت میکند، همونطور که با معجزه اول ثابت کرد. این چنین فاصله‌ای بین معجزه دوم و ادعا مفهومه، این طور فاصله مفهومه. این اسمش میذاریم جاری مجرای عقیب، اونی که پشت ادعا آمده عقیبه، اونی که بعد از معجزه اول آمده جاری مجرای عقیبه. اون وقتم که اون وقتم که مطالبه میکنه انجام میده، اون دیگه ماله تأکید نبوته. ما اولش شروع نبوته داریم بحث میکنیم، کاری به بعدی نداریم، کاری به زمانهای بعدی نداریم. بله در زمانهای بعد ممکنه امت شک بکنن یا یه چیزی پیش بیاد یا نفر جدیدی پیدا شده، قبیله جدیدی میخواد بیاد قبول کنه، طلب معجزه میکنه. اون وقت اون نبی هم اون وقتی که قول معجزه میده همون وقت هم معجزه رو میاره. اگه باز تخلف بکنه بازم نبی نیست. حرف ما در اون نیست، در استدامه نبوت نیست، بحث ما در اون ابتدای نبوته. ما اونجا رو داریم بحث میکنیم، نه این دل مطالبه رو بحث نداریم. اگر نبی آمد، اگر کسی آمد ادعا کرد، ما در صورتی نبوتش را اثبات میکنیم که معجزه ارائه بده. وقتی معجزه ارائه داد و ثابت شد، دیگه تا آخرم ازش معجزه طلب نمیکنیم. اگر هم طلب کردیم، شاید برای این باشه که به قبیله جدیدی که آمده میخواد ایمان بیاره حالی کنیم، یا خودمون برای این که دو مرتبه یه مقداری زنگار از روحمون پاک بشه و اطمینان کامل تر پیدا کنیم دوباره مطالبه میکنیم. و هیچ وقت اینطور نبوده. مؤمنین هیچ وقت دیگه طلب معجزه نمیکردن. اون کسانی که هنوز ایمان نیاورده بودن بعدها طلب معجزه میکردن. پس معجزه‌ای که مورد بحث ماست، معجزه است که عقیب ادعای نبوت حاصل بشه. اونایی که در استدامه حاصل میشه فعلا از بحث ما بیرونه. ما میخوام اثبات نبوت کنیم. اثبات نبوت بلافاصله معجزه است، به وسیله معجزه است که بعد از ادعای نبوت باشه. شرط دوم این بود که معجزه از قبل خدا باشد یا به امر خدا باشه.
خب
این اجازه بدیم من چهارمی رو بخونم، برمیگردم اونو یه توضیح بیشتری میدم. الرابع چهارمی شرط اینه که امیه تو سعین معجز عقیب دعوای مدعی نبوت یا عقیب باشد او جاریان مجرا ذالک، یعنی جاریان مجرا عقیب. و نعنی بل جاریان مجرا ذالک، قصد میکنیم از جاریان مجرای ذالک یعنی از جاریان مجرای عقیب، قصد میکنیم که یظهره دعوا النبی فی زمانهی یظهر ان یظهر دعوا النبی فی زمانهی ثم یظهر موجز، ظاهر شود ادعای نبی در زمان خود همین نبی. و با این شرط انهو لا مدعی لنبوه غیرهی، غیر از این نبی که مدعی هست مدعی دیگه نباشه. عرض کردم چرا میگیم مدعی دیگه نباشه، چون اگه مدعی دیگه باشه شاید معجزه دوم رو به این مدعی دیگه نسبت بدیم، وقتی این دیگه داخل در بحث ما نیست، این دیگه جاری مجرای عقیب نیست. ما میخوام برای جاری مجرای عقیب مثال بزنیم. پس باید مدعی نبوت مدعی دیگری برای نبوت نباشه، مدعی فقط هم یه نفر باشه، وقت دو تا معجزه بیاره. معجزه اولش عقیبه، معجزه دومش جاری مجرای عقیبه. بله یز هر ادعای نبی فی زمان خودش، ثم یز هر معجزی یعنی معجزه دوم، بعد ان ظهر معجزون آخر عقیب دعوا، بعد از اینکه معجزه آخر یعنی معجزه اولی عقیب دعواش حاصل شد، در پشت سر ادعاش معجزه دیگری حاصل شد، حالا بعد از اون معجزه دیگر ثم ظهر معجزی، که این معجزه که الان ظاهر میشه معجزه دومه. فیکون ظهور ثانی کل متعقب لدعواه، معجزه دوم که دوم ثانیاً ظاهر می شود مثل متعقب لدعواست. اون اولی واقعا متعقب لدعواست، یعنی بلا فاصله عقب اون ادعا آمده، اما دومی کل متعقب لدعواست. چرا کل متعقب است؟ زیرا که حکم او رو داره، همونطور که اولی داره این نبی رو ادعای نبی رو تصدیق میکنه، دومی هم داره ادعای نبی رو تصدیق میکنه، چون تأکید میکنه، چون که معجزه اون نیست که ادعا رو تصدیق کنه، اولی تصدیق کرد دومی هم به منزله اولی میشه، یعنی اینم داره تصدیق میکنه. پس چون به منزله اولی پس کل متعقبه، اولی متعقبه، اینم که به منزله اولی کل متعقبه. چرا کل متعقب است؟ لانه یعلم شأنین است، دانسته میشود تعلق این معجزه دوم به ادعای این نبی، یعنی معلومه که وابسته به همون ادعاست، جدای از ادعا نیست، منتها بین اون ادعا و این معجزه ثانی معجزه اول فاصله شده. و انهو یعنی باز دانسته میشه که انهو لعجلهی زهره کلذی زهره عقیب دعوا، انهو یعنی این دومی به خاطر همین ادعایی که دارد ظاهر شده، به خاطر همین تعلقی که به ادعا داره ظاهر شده، مثل اون معجزه اولی که ظهر عقیب دعوا، همونطور که اون معجزه لعجل این نبی صادر شده، این دومی هم لعجل نبی صادر شده، دومی هم لعجل تصدیق ادعای نبی صادر شده مثل اولی. الخامس شرط پنجم این است که این معجزه خارق عادت باشد، معجزه خارق عادت باشد. هم در شرط اول گفتیم باید امت عاجز باشد از انجامش، دوم این که گفتیم خارق عادت باشد. البته شرط خارق عادت بودن با شرط اول که امت عاجز باشن فرق داره، چون ممکنه چیزی خارق عادت باشد ولی امت از انجامش عاجز نباشه، امتی که مبعوث الیهم است از انجامش عاجز نباشد، کار خارق العاده ای این آدم اون داره انجام میده. ولی ما هر دو رو شرط میکنیم، هم امت عاجز باشد از انجام این، هم کار خارق العاده باشد. عاجز بودن امت اخصه، خارق عادت بودن اهمه. اگر ثابت بشود که امت عاجزه، قهران ثابت میشه که خارق العاده هم هست. اما چون ما داریم شرایط ذکر میکنیم، نباید به ذکر خاص خودمون رو از ذکر آن بی‌نیاز کنیم، همه شرایط باید ذکر بشن. لذا ما خاص رو که ذکر کردیم اکتفا نکردیم، عام رو هم ذکر کردیم. اما شما پرسیدید که دوم رو توضیح بده. اختلافی بین فلاسفه و متکلمین هست. متکلمین معتقدند که معجزه کاری است که خدا انجام می‌دهد. حکما قائلن که معجزه کاریست که خود نبی انجام میدهد. حکما میگن که خداوند نفس نبی رو قوی میکند تا نبی با این نفس قویش کار خارق العاده انجام دهد. کار رو اسناد میدن به نبی، منتها میگن این میتواند انجام دهد، دیگران نمیتواند، چون این نفس قوی دارد دیگران نفس ضعیف دارند. اما متکلمین میگن نه، کاری که معجزه باشد خدا داره انجام میده، منتها به ید نبی ظاهرش میکند، پس کار خداست، دیگران هم نمیتونن انجام بدن، چون خدا میخواد فقط بر ید این جاری کنه. دیگران نه نفس ضعیف دارن نفس قوی دارن، نفس قوی هم داشته باشن نمیتونن انجام بدن، چون خداست که دارد کار رو به ید این نبی جاری میکند. اینجا که میگه از ثانی ان یکون من قبل الله تعالی و به امرهی، اشاره به همون شرطی داره که متکلمین دارن، که حرف حکما رو میخواد رد کنه. حکما میگن نفس نبی قوی باشد و کار رو خودش انجام دهد با این نفس قویش. متکلمین میگن نه، یا کار رو باید خدا انجام دهد یا باید این نبی به امر خدا انجام دهد و قوت نفس نبی کافی نیست. به شرط دوم.
حتی که
بنده های
خدایی که سکای محصر ما ایران دارن
خیلی جزاش
نگفتن دیگه، پس قبلتی گفتن
نه چی گفتن؟ سای سروش
اینا که
چی؟
قرآن در واقع کار خود حقیقت هست، یعنی معجزه، یعنی اگر معجزه کنی، یعنی در واقع یعنی من از چیزه؟
بله، اون آقایی که این حرف زده حرف ابن سینا رو خوب فهمیده و خوب تشریح کرده. این
نه شروع
بله، در نمط دهم اشارات شما مراجعه کنید، در نمط دهم مثلا ابن سینا اینطور میگه، میگه که معجزه رو، نه معجزه رو، وحی رو خدا بر ذهن، بر قوه عاقله نبی، بر قوه عاقله نبی افاضه میکند، وحی رو بعد تمام میشه، خود دستگاه های ادراکی نبی شروع میکنه به فعالیت. این وحی کلی که بر عاقله وارد شده به متخیله سپرده میشه و جزئی میشه، بعد متخیله این رو در حس مشترک میریزه و در حس مشترک دیده میشه، شنیده میشه، بعد بر زبان جاری میشه. یعنی خود نبی همین کار رو میکنه. ابن سینا حرفش اینه، تنها وحی وقت از بالا که میاد تو قوه عاقله میریزه دیگه تمام میشه، بقیه کارا رو خود نبی میکنه تا به مرحله تلفظ میرسونه و مینویسه یا میشه. یه حرف ابن سینا لازمه، حرف ابن سینا البته حالا شاید خودش در نظر نداشته باشه، ولی لازمه حرفش اینه که کلام وحی کلام خدا نباشد، اون کلی وحی، اون صورت معقول وحی است، مال خداست. اما این تلفظات مال خود نبی است، تلفظات مال خود نبی است. اصلا از عبارت ابن سینا مثلا برمیاد،
یعنی هم در تلقی بینم در خودش مشارکت میکنه، هم در تفسیر.
نه در تلقی نه، در تلقی فقط قابله، در تلقی فقط قابله، یعنی وحی از بالا میاد و او تلقی میکنه، یعنی قبول میکنه. بعد که قبول کرد فعالیت شروع میشه، فعالیت به توسط قوای ادراکی و آخر سر به توسط بیان. اینا دیگه فعل خود نبیه. و از ظاهر کلام ابن سینا برمیاد که این قرآن باید ساخته نبی باشه. البته شاید اینو نگفته باشه، ولی کلامش این رو افاده میکنه، کلامش این افاده میکنه، چون ایشون اینطوری تفسیر میکنه که وحی در قوه عاقله وارد میشه و بقیهش تصریح ها، بقیهش هم با قوای ادراکی خود نبی انجام میگیره تا به مرحله تلفظ میرسه.
راجع به امور جزئی
چی
شد کنیم میشه؟ راجع به امور جزئی مثلا خبر از یک امر جزئی در قرآن میشه؟
در هر صورت در قوه عاقله نازل میشه، بعد میاد تو خیال جزئی میشه. در قوه عاقله نازل میشه، اون امر جزئی هم به صورتی میشه کلیش کرد. حتی زید رو، حتی زید رو که جزئی، شما میتونید کلی تصورش کنید، با تمام خصوصیاتش هم کلی تصور کنید. منتها این زید کلی که میتواند قابل صدقه بر زیدهای زیاد باشد و اون شرایطی که میتوانند در دیگران هم یافت بشن، اتفاقه که فقط در یه نفر یافت شده، لذا شما از دریچه کلی هم یه نفر میبینید. یعنی تمام اون کلیات همین یه نفر رو نشون میدن. چرا؟ چون منطبق نمیشوند بر جای دیگه. ممکنه مثلا سفیدی که یه امر کلیست منطبق بشه بر انسان دیگر، ولی سفیدی که یه امر کلیست به علاوه یه تولد در این زمان که یه امر کلیست، هم زید میتونست تو این زمان متولد بشه، هم یکی دیگه پسر فلانی بودن، پدر فلانی بودن، که این هم امر کلیست، ولی حالا اتفاق افتاده برای زید. اینا همه امر کلیات، مجموعه این کلیات رو نگاه میکنید یه مصداق بیشتر نداره، لذا از دریچه کلی به جزئی میرسید. پس یه فرده، ولی تلقی که میشه کلی تلقی میشه، کلی تلقی میشه، بعد بر جزئی پیاده میشه. در اون موارد وحی هم همینطوره، اولو یک چیز بخواد وحی بشه کلی تلقی میشه، بعد با خیال جزئی میشه تا آخر سر با زبان بیان بشه. این حرف ایناست، نمیخوام بگم درسته، اینطوری توضیح کردن حرف شما، گفتن وحی به این صورت. البته این رو هم دارن که گاهی مستقیماً اون افاضه بر خیال میشود، دیگه لازم نیست خیال کلی رو جزئی کند، بلکه از اول جزئی افاضه می شود، ولی بعد از این که جزئی افاضه شد باز قوای ادراکی بقیه کارا رو انجام میده. پس دو جور وحی داریم،
بعد در مراحل بیان باز دوباره
بازم کار خود قوای ادراکیه. بله دو جور وحی داریم، یک وحی کلی داریم، یک وحی جزئی. کلی باشد بر قوه عاقله نازل می شود، جزئی باشد بر قوه متخیله نازل می شود. اون کلی هم بالاخره آخر سر قوه متخیله می گیره جزئی می کنه، علایه حال جزئی می شود. حالا یا جزئی افاضه شده یا جزئی یا تبدیل به جزئی شده. بعد از این که تبدیل به جزئی شد دیگه بقیه شو خود قوای انسانی انجام میده، قوای نبی انجام میده. اینطور گفته. خب ظاهرا نمیرسیم مسئله بعدی رو بخونیم، همینجا دیگه توقف میکنیم.